صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف میکند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز، از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
در برنامه گذشته آخرین گفته های ما مربوط به استیفان می شد و اینکه او چگونه یهودیان را متهم کرد که خون انبیای گذشته بر دستان اونها هنوز خشکیده و همین باعث میشه تا او به شهادت برسه. مردم برای تعالی اخلاقی حرمت قائلند، هرچند با اون فاصله ایمن رو رعایت میکنند. یهودیان آن دوران انبیا رو حرمت میکردند ولی از دور، دنیا هم دورا دور مسیح رو دوست داره. و پتروس میخواست همراه با مسیح باشه، اونقدر میخواست به مسیح نزدیک باشه که نهایتاً فریاد بزنه و التماس بکنه که از من فاصله بگیر. در سال 1970 لارنس پیترو ریموند هال کتابی مینویسه تحت عنوان اصل پتروس که رکورد پرفروشترین کتاب سال رو به خودش اختصاص میده. چکیده این کتاب راجع به دنیای تجارت هست و میگه که گرایش مردم در ساختارهای حقوقی به سوی بیکفایتی هست. اصل پتروس ربطی به شمعون پتروس نداره، بلکه اشاره ای شده به چگونگی ناراحت شدن شمعون پتروس در حضور عیسی. عزیزان، اصل پتروس حاوی ابهاماتی در مورد شایستگی و عدم شایستگی هست. واقعیت اینه که گرایش مردم به سوی عدم کفایت هست بر مبنای مطالعه پیشرفت دنیای تجارت. وقتی مردم خوب کار می کنند، پیشرفت می کنند، تحولی در سازمانهاشون ایجاد می کنند، ولی صعود رو به اوج اونها سرانجام در نقطه‌ای متوقف میشه و این همون نقطه‌ای هست که از خوب کار کردن باز می مونند و وقتی از خوب کار کردن باز می مونند پیشرفت نمی کنند و دیگران اونها رو محکوم می کنند که بقیه ساعات روز خودشون رو در سطحی کار می کنند که فقط یک گام بالاتر از سطح کفایتشون هست و در همین سطح موندن فاجعه‌ای هست برای اونها و سازمانهای مربوطشون. ولی همه کس در دام اصل پتروس گرفتار نمیشه. نویسندگان کتاب به دو گروه از مردم اشاره کردند که تونستن از دام اصل پتروس فرار بکنند. افراد کاملا شایسته و با کفایت و افراد کاملا ناشایسته و بی کفایت. افراد ناشایست و بی کفایت فرصتی برای رسیدن به حداقل بی کفایتی نمییابند، چون که بی کفایت هستند. تطهی وجود نداره که بتونن کفایت خودشون رو نشون بدن. اونها در پایین ترین سطح سازمانی بی کفایت هستند. چنین افرادی خواه ناخواه از سازمان مربوطه رونده میشن. طنز واقعی در گروه دیگر هست که از اصل پتروس فرار میکنن و این افراد سوپر شایستگانی هستند، کسانی که کاملا شایسته و با کفایتند. این سوپر شایستگان چگونه در یک سازمان به اوج میرسند؟ اونها خودشون چنین نمیکنند. در مسیر ترقی این افراد مشکلات بزرگی بروز میکنه. اونها نمودار افرادی هستند که موقعیت شغلی افراد بالادست خودشون رو تهدید میکنند. رؤساشون از اونها میترسند، چون که بیم دارن اونها جای اونها رو اشغال بکنند. مردم کاملا شایسته خطری برای بالادستان خودشون هستند که میز افتخار قدرت اونها تحت تهدید هست. موقعیت افراد کاملا شایسته نه فقط صرفاً طی کردن پله‌های ترقی در یک سازمان هست، بلکه جهش از سازمانی به سازمان دیگه تا اونجا که ممکن هست و میتونن باشه. عزیزان، برای ما ساده هست که فرضیه پیتر هال رو یک سینی سیم ناب تصور بکنیم. ما میتونیم به تعداد بیشماری از کسانی که پله‌های ترقی رو با سرعت طی میکنن و در سازمان خودشون به بالاترین مناسب دست پیدا میکنن اشاره بکنیم. بسیاری از مدیران کار خود رو با کارمندی شروع کردن. حقجویان عزیز، آمارها هر چه که باشه، حقیقت غیر قابل بحث این هست که افراد بسیار لایق در بسیاری از موقعیت‌ها در پایین‌ترین سطح منجمد میشن، چون که تهدیدی هستند برای افراد بالاتر از خودشون. یکی از شاگردانم در دانشکده به یادم آورد که شاگرد بسیار موفق و کوشایی بوده. او بهترین شاگردی بود که تا کنون داشتم. نمرات او همیشه 20 و فوق‌العاده بود. او فوق‌العاده کار می‌کرد، ولی وقتی امتحانات نهاییش رو برگزار کرد، من دوچار شوکه شدم. اون دختری که همیشه 20 می‌گرفت، چنان نمراتی در امتحان نهایی کسب کرد که مردود شد. نمراتی که در امتحان گرفته بود، چنان فاصله‌ای با سطح نرمال هوشی او داشت که من مطمئن شدم اتفاق خاصی برای او افتاده. او رو به دفترم دعوت کردم و از او علت رو پرسیدم. ناگهان بغضش ترکید و در میان اشکی که به گونه‌هاش سرازیر شده بود گفت که عمدن خود رو مردود کرده. وقتی پرسیدم چرا این کار رو کردی؟ او گفت که چون فکر کرده اگر فارغ التحصیل بشه همسری پیدا نخواهد کرد و گفت هیچ کدام از پسرها به من توجه نمی کنند. اونها فکر می کنند که من فوق‌العاده زرنگ و باهوشم. عزیزان، او داشت قصه تنهایی خودش و حس شخصی خودش از منزوی بودن رو در زندگی اجتماعی در دانشکده تعریف می کرد. او تصویری از خودش همانند طبقه نجس در هندوستان داشت. این دانش آموز از نظر اجتماعی مرتکب خطای بزرگی شده بود و اون شکستن معیارهای قراردادی بود. عزیزان، عیسی مسیح هم معیار شکن بود. او ابر معیار شکن بود. رانده شدگان جامعه اون رو دوست داشتند چون که به اونها توجه میکرد. ولی کسانی که تختهای جلال و افتخار و قدرت خودشون رو میخواستن و میخواستن این قدرت رو حفظ بکنن، نمیتونستن اون رو تحمل بکنن. گروهی از یهودیان که به شدت با عیسی مخالفت می کردند، فریسیان نام داشتند. این فرقه در فاصله بین عهد عتیق و آغاز عهد جدید، توسط مردانی که اشتیاق فراوانی به شریعت داشتند، به وجود اومده بود. کلمه فریسی، لفظاً یعنی کسی که جدا شده است. فریسیان خود را جدا از مردم می پنداشتند. عزیزان، چون فکر می کردند مقدسند. پیگیری تقدس و پاکی کار اصلی در زندگیشون بود. به همین جهت به خاطر تقدس و عدالتشون شهرتی در جامعه به دست آورده بودند که بی‌نظیر بود. اونها در تقدس و دینداری هیچ همتایی نداشتند. اونها در صدر مجالس می‌نشستند و به خاطر مهارت مذهبیشون ستایش می‌شدند. لباس‌هاشون مزین به منگوله‌هایی بود که نشانگر مقام والاشون بود. اونها تقوای خودشون رو در معرض دید عموم قرار میدادند. اونها در خیابانها و معابر و مکانهای عمومی در گوشه‌ای سر خودشون رو خم میکردند و دعا و نماز میخوندند. وقتی یک فریسی به فقیری نشسته بر سر راه صدقه میداد، همه کس صدای سکه‌های اون رو در کلاه مرد میشنید. تقدس اونها برای همه کس آشکار بود، ولی عیسی اونها رو ریاکار نامید.
مگر ای شاه با ما تو شبی همراه، هر رنج شود کوتاه، عالم شده بس تاریک، وقت است که باز آی، عالم شده بس تاریک، وقت است که باز آی.
همراهان عزیز، عیسی وحی نبوتی رو در مورد اونها اعلام میکنه. کلام خدا در متی فصل 23 آیه 15 این گونه میفرماید: وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، زیرا که بر و بحر را میگردید تا مریدی پیدا کنید و چون پیدا شد او را دو مرتبه پستر از خود پسر جهنم میسازید. عزیزان، اعلام جرم مسیح نسبت به فریسیان جدی بود. او فریسیان رو به خاطر ریاکاری فراوانشون به باد انتقاد گرفت. پس خوبه که به بررسی پاره ای از اتهاماتی که عیسی به فریسیان وارد کرد بپردازیم. کلام خدا در انجیل متی فصل 23 آیات 2 تا 7 این گونه می فرماید: کاتبان و فریسیان بر کرسی موسی نشسته اند، پس آنچه به شما گویند نگاه دارید و به جا آورید، لیکن مثل اعمال ایشان مکنید، زیرا می گویند و نمی کنند. زیرا بارهای گران و دشوار را می بندند و بردوش مردم می نهند و خود نمی خواهند آنها را به یک انگشت حرکت دهند و همه کارهای خود را می کنند تا مردم ایشان را ببینند. حمایلهای خود را عریض و دامنهای قبای خود را پهن می سازند و بالا نشستن در ضیافت‌ها و کرسی‌های صدر در کنایس را دوست می‌دارند و تعظیم در کوچه‌ها را و اینکه مردم ایشان را آقا آقا بخوانند. کلام خداوند را شنیدید عزیزان. هیچ نکته ظریفی در رابطه با فریسیان وجود نداشت. در تقدس ریاگونه اونها زیبایی خدایی دیده نمی‌شد. اونها متظاهر و خودنما بودند و تقدس خودشون رو در معرض دید دیگران قرار میدادند و در واقع اون رو نمایش میدادند. تقدس اونها قلابی و جعلی بود. ریاکاری اونها این بود که عدالت و دینداری رو چون هنرپیشگانی بازی بکنند. کلام خدا در انجیل متی فصل 23 آیات 25 تا 28 این گونه میفرماید: وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، از آن رو که بیرون پیاله و بشقاب را پاک می نمایید و درون آنها مملو از جبر و ظلم است. ای فریسی کور، اول درون پیاله و بشقاب را طاهر ساز تا بیرونش نیز طاهر شود. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، که چون قبور سفید شده می باشید که از بیرون نیکو می نمایید، لیکن درون آنها از استخوان‌های مردگان و سایر نجاسات پر است. همچنین شما نیز ظاهراً به مردم عادل می نمایید، لیکن باطناً از ریاکاری و شرارت مملو هستید. آمین. عزیزان، تصاویری که عیسی از فریسیان ارائه می ده مرتعش کننده است. او فریسیان رو در قالب فنجانهایی به تصویر می کشه که تنها بیرونشون تمیز هستند. تصور کنید به رستورانی می رید و گارسون فنجانی رو روی میز شما قرار میده و بیرونش از تمیزی برق میزنه، ولی پر از پس مونده و دانه های قهوه‌ای هست که روز پیش درون فنجان بوده. و این دقیقاً تصویری هست از اعمال فریسیان. اونها به کلام عیسی چون گورهای شسته و سفیدی بودند، ولی درونشون پر از استخوان‌های پوسیده. بنابراین ظاهر فریسیان از دید جانهای فاسدشون پنهان مونده بود. برای لحظه‌ای به القابی که عیسی به فریسیان داده فکر بکنید. ای افعیها، ای افعی زادگان، راه نمایان کور، پسران جهنم، نادانان کور. عزیزان، این نوع خطاب کردن تعارف نیست. عیسی در خطاب به فریسیان به شدت به اونها پرخاش میکنه. القابی که عیسی به زبان میاره گرچه از او بعید هست، ولی منصفانه هست. اونچه که بر زبان میاره با روش متداول او فرق داره. معمولاً عیسی گناهکاران رو با لحن آرامتری توبیخ میکنه. عیسی با اون زنی که در حین عمل زنا دستگیر شده بود و با اون زن فاحشه در کنار چاه سوخار آمرانه اما با محبت صحبت میکنه. عزیزان، اینطور به نظر میرسه که عیسی این سخنان رو تنها برای دانه درشت ها و مذهبیون حرفه‌ای ذخیره کرده. شاید فکر بکنیم که علت دشمنی فریسیان با عیسی این بود که عیسی بسیار از اونها انتقاد میکرد. هیچ کس دوست نداره مورد انتقاد قرار بگیره، مخصوصا کسانی که به ستوده شدن عادت دارند. ولی سمپاشی فریسیان عمیق‌تر از این بود. کافی هست گفته بشه حتی عیسی چیزی به اونها نمیگفت. اونها به دشمنی خودشون با عیسی ادامه میدادند. حضور محض عیسی کافی بود تا دشمنی اونها رو برانگیزونه. عزیزان، گفته شده هیچ چیز دروغ رو سریع‌تر از حقیقت رفع نمی‌کنه. هیچ چیزی سریع‌تر از اصل جعل رو نشون نمیده. و یک شخص غیر متخصص قادر به تشخیص اسکناس جعل شده نیست. اون چه که جاهلان از اون میترسند کسی هست که اسکناس جعلی اونها رو از اسکناس واقعی تمیز بده. حضور عیسی معرف حضور واقعیت در میان جاهلان بود و مشکل فریسیان همین بود. تقدس واقعی عیسی که تقدس جعلی اونها رو نمایان میکرد. عزیزان، صدوقیان هم با عیسی یه همچین مشکلی داشتند. اونها تیره ای از کاهنان اعظم بودند که نسبشون در عهد عتیق به صادوق می رسید. نام صادوق برگرفته شده از یک کلمه عبری بود که معنی صداقت و راستی رو داشت. اگر فریسیان خود رو مقدس می دونستند، صدوقیان خودشون رو صادق می دونستند. ولی با ظهور عیسی، قداست و عدالتشون زرق و برق خودش رو از دست می ده. معیارها شکسته می شه. همراهان عزیز، دشمنی فریسیان و صدوقیان با عیسی از یک سر به سر گذاشتن جزئی شروع و رفته رفته بزرگتر میشه تا منجر به تحریک توده مردم برای درخواست اعدام او میشه. اونها نمیتونستن عیسی رو تحمل کنند. شاگردان در دریای جلیل نتونستن گروه و دسته‌ای پیدا بکنند تا عیسی رو در اون زمره قرار بدن. اونها نتونستن پاسخی برای سوال خودشون پیدا بکنند. اونها که با یکدیگه زمزمه می‌کردند این مرد کیه و این چگونه انسانی هست، فریسیان و صدوقیان پاسخ آماده این سوال رو در اختیار داشتند. اونها طبقه بندی مخصوصی برای عیسی به وجود آورده بودند. از نظر اونها عیسی کافر و شیطان بود و او باید نابود می‌شد. ابر شایسته باید نابود می‌شد. حقجویان عزیز، مسیح مجسم شده اینک بر روی زمین نمی خرامه. او به آسمان صعود کرده، امروز هیچ کس جسمن اون رو ندیده و با او صحبت نکرده. با این وجود، هنوز هم قدرت تهدید کننده قدوسیتش احساس میشه. در برههایی از زمان این قدرت به شاگردانش منتقل شد. اونچنان که یهودیان در دامنه کوه سینا از صورت درخشان موسی دچار وحشت شدند. امروز هم مردم از حضور محض عیسی ناراحتند. و کلام آخر این که اجازه بدیم قدوسیت خداوند زندگی های ما رو لمس بکنه.
ای خداوند، خداوند کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم.
کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است، ای خداوند. کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند، وفاداری تو در همه دوران ها همچنان پا بر جا خواهد بود و مانند زمینی که آفریده ای ثابت خواهد ماند. همه کائنات به فرمان تو تا به حال باقی ماندند، زیرا تمام آنها در خدمت تو هستند.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.